شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 عمودی، برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. جناب بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام به شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، فهمیدم خاطر مبارک است. ما در گفتگوی دو هفته پیش با جناب عالی در رابطه با خواسته های بیان آزادی صحبت میکردیم و میخواستم خواهش کنم که امروز همون ادامه بدیم، ولی پیش از اون میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه راجع به مسائل روز یه چند دقیقه صحبت کنیم، به خصوص و از جمله در رابطه با یکی دو مقاله‌ای که در اومده در رابطه با تلاش‌های آمریکا برای استفاده از بعضی از گروه‌های به اصطلاح اپوزیسیون ایرانی، از جمله مقاله‌ای در شاهد و مستظر هستیم در روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل اومده بود، همچنین یک گزارشی در تلویزیون مانیتور آلمان بود فکر می‌کنم.
بله.
در رابطه با
تلویزیون آلمان.
بله. می‌خواستم نظر شما رو در اون رابطه و به طور کلی وضعیت امروز ایران سوال بکنم چند دقیقه.
می‌خواستم که در بحث هفته پیش خاطر نشان شد که این مثلث زورپرست، هر سه رأس این مثلث دست به دامان واشنگتن شدند، حکومت آقای بوش. حالا مدارک و مدارک به معنای این مقاله ها،
بله،
بعضی هاشم چون مستند است و قول های همین مثلث، بنابراین می شود مدرک. انتشار پیدا کردن حاکی از این که اون گفتگو عیناً بیان واقعیت بوده، به این ترتیب که آقای هاشمی رفسنجانی که در تهران گفته بود قضیه حکومت در غیبت امام زمان عرفی است و به خواست مردم مربوط است، فرزند ایشون با همون US Today
بله
مصاحبه کرده در دو نوبت و در هر دو نوبت مدعی شده که اگر پدر ایشون رئیس جمهور بشود این قانون اساسی رو تغییر خواهد داد و مقام ولایت فقیه رو، رهبری رو، به ملکه انگلیس، به مقام تشریفاتی مثل ملکه انگلیس تبدیل خواهد کرد.
بله.
البته این آقا در ایران کما هو مرسوم، اون ترتیب که مرسوم است، تکذیب کرده و اون خانم مصاحبه جد گفته است که این آقا در دو نوبت گفته و تردیدی نیست که این سخنانی که من انتشار دادم حرفای این آقاست.
بله.
حالا به مناسبت من به هموطنان خودم یادآور میشوم به همین آقایان اون زمان که تدارک میدیدن کودتا و ضد آقای منتظری رو
بله
و جانشین آقای خمینی شدن رو به حکومت امریکا متوسل شده بودن، اونطور که آقای مکفاوین در کتاب خود نوشته
بله بله
که اون مشاور امنیتی ریگان بود، متوسل شده بودن و پیغام داده بودن که در صورت حمایت امریکا از حکومت این آقایان حاضرن حتی خمینی را هم بکشن.
بله.
از این امر تازه ای نیست. حالا میگوید حاضر است که این آقای رهبر رو تبدیل کند به ملکه انگلیس.
بله.
این که میتواند یا خیر یه امر دیگری است. اولا نمیتواند، ثانیا نمیکند. لحاظ این که خب فرض کنیم که این چون خود این آقا نبود جز کسانی که ابتکار جعل نامه از قول آقای خمینی به آقای مشکینی و رهبر کردن آقای خامنه ای رو تصدی کرد و باز هم ایشون نبود که اون ترتیب رفراندوم قلابی برای صاحب اختیار مطلق کردن آقای رهبر رو انجام داد. نه نه ایشون نبود، یکی دیگه بود، ایشون مخالف هم بود. فرض کنید
پرس کنی که یعنی بوده شما دارید فقط
در این پرس بله همه کاره ایشون بوده.
نه من میخواستم مثلا مشخص بشه
که این ایشون کرده.
بله.
میگویم که با این آقا ارفاق کنیم بگیم که خواهی نبوده.
بله.
حالا ببینیم این چه سودی دارد که این نظام رو به این ترتیبی که آقازاده ایشون گفته تغییر بده. خواهی این مافیای خود چه کار کنه؟ تمام این مافیایی که این آقا ترتیب داده، موقعیتی که ایشون دارد بدون استحقاق، اینو از این نظام دارد. به جوری میاد این ریشه برمیداره، تیشه برمیداره به ریشه خود میزنند. خیال کرده این امریکایی ها مردم ساده ای هستن، بر میشود اینها رو با همین وعده ها فریفت. بعد شد رئیس جمهور، بعدم که شد رئیس جمهور بگه بابا ما یه حرفی زدیم شما رو خوش بیاد. چی گفت که ما قصد این کارها رو داریم؟
بله.
به هر حال این آقا به جای اینکه در تهران فعالیت بکند برای رئیس جمهور شدن، فعلا در واشنگتن مشغول فعالیت است برای رئیس جمهور شدن. این یک رأس. اما رأس دیگر این مثلث گروه آقای رجبی، خانم ایشون که مصاحبه کرده با نیوزویک گفته است که ما بهترین انتخابیم. یکی دیگه در یک روزنامه دیگری از همین آقایان توضیح داده است به امریکایی ها که شما بخواهید در ایران عمل بکنید دستیاری بهتر از ما ندارید.
بله.
ما هم کار چلبی رو برای شما میکنیم، یعنی جاسوسی و اطلاع رسانی، هم کار پیشمرگه رو برای شما میکنیم. سرباز پیاده نظام اون نوشته اون روزنامه.
بله.
از این آقایان هم متوجه شدن به اون آقای بوش که ما رو به خدمت بپذیر و ما روزنامه های دیگه هم نوشتن که دیگه اینقدر اینا گزارش های دروغ دادن که سنای امریکا کمیته اطلاعاتش گفته ما باید این به طور پیشگیرانه این اطلاعات رو بررسی کنیم اون بلای عراق سر ما نیاد.
بله.
با یه اطلاعات دروغی عمل کنیم بعد رسوایی خواسته هم تو دنیا بشیم.
بله.
این فاصله هم رو عرض کنم به شما که باز در همین کنگره امریکا مسئله اعدام 50 جاسوس CIA در ایران
بله بله.
همین روزها مطرح شده بابت اینکه اینها از یه طریق به فرانکفورت که مرکز CIA بوده در اونجا اطلاعات میدادن به طور از این تکنیک ساده مرکب داوری. معلوم نیست این تکنولوژی جدید و کذا و کذا که میگن این آقایان دارن برای چه مصرفی بوده. در حال اون آقای رفته به کمیته اطلاعات مجلس گفته که از بیکفایت این سیایه همین بس این 50 تا جاسوس اونجا به باد داد، دمم بر نیاورد، اینا رو اعدام کردن، نفسش هم در نیاورد.
بله.
آدم سیایه ناچار شده اعتراف کرده که بله چنین چیزی صحیح است. خب این هم یه رأس دیگر مثلث. رأس سوم که این پهلوی طلب ها باشن، گرچه الان در حالی که داریم صحبت میکنیم بنابر اطلاعی که به من رسید این بسیاری از این آقایان برای آقای هاشمی رفسنجانی دوندگی میکنن به عنوان راه حل ممکن، ولی این قضیه رفراندومی که راه انداختند این هم معلوم شد که آقای لودین مقاله مرقوم فرمودن که عجب پیشنهاد درستی است و این آقای سازگارا رو همیشون به مقام بنیانگذار سپاه پاسداران ارتقا دادند و معلوم نشد این سپاه پاسداران یه بد چیزیه چطور بنیانگذارش خیلی اهمیت پیدا میکنه. دیگه این آقا بنیانگذار هم نبود، ایشون بابت اینکه در اون گفتگوی رادیویی مرا سینجیم میکرد، بازجویی میکرد برای اینکه از من اعتراف بگیرد که مخالف ولایت فقیه هستم، اینو بردم به سپاه عنوان دستمزد.
منظورتون سلام مصاحبه رادیویی برای انتخابات ریاست جمهوری؟
ریاست جمهوری بله.
بله.
از 5 سال پیش.
بله.
بله ایشون جز بانیان سپاه نبودن. به هر حال اینها هم پس به این ترتیب متوسل شدن به امریکا. اما خود حکومت بوش در قبل از اون سخنرانی در باب وضعیت امریکا در کنگره محور شهر معین کرد و ایران و عراق و کره رو در این محور قرار داد، به این نتیجه رسید که سیاست تحول از درون این سیاست بی‌فرجامی است که حکومت کلینتون ادامه این سیاست رو در پیش گرفته بود به این عنوان که با اروپا با هم حمایت از اصلاح طلبها موجب می شود رژیم از درون تحول کنه، در تحول مطلوبی انجام بدهد و مشکل حل بشود. اونا این آقایان گفتن نه، ما به این نتیجه رسیدیم که این رژیم از درون درست بشو نیست، پس شد این رو خوندم محور شهر. حالا که با این علائمی هست که می گوید که نه دوباره دارن برمیگردن به همون سیاست و اینکه بلکه از این آقای هاشمی رفسنجانی کاری ساخته بشود. یکی از اون علائم سخنان آقای خانم رایس است که گفته است اگر انتخابات ریاست جمهوری هم مثل انتخابات مجلس هفتم انجام بگیرد این مشروعیتی برای این رژیم باقی نمیماند. و شما میگید که این رژیم درستشو نیست دیگه، خب مشروعیت هم ندارد که حالا اگر مثل او یا غیر مثل او یعنی چی؟ پس این در واقع داری میگی که یه نوع انتخاباتی ممکنه انجام بگیره که اون مطلوب شما باشد.
بله.
درسته این انتخاباتی هم که شما در عراق انجام دادید یا آبرو زیادی هم تو منطقه برای شما باقی نگذاشته آقای بوش و شما خانم رایس. اگه آخر سر معلوم شد که حق به جانب اونهایی بود که میگفتن این نتایج انتخابات خیلی زودتر از اینا آماده بود، داشتن اون پشت سر با هم کلنجار میرفتن و معامله رو میکردن که چه ترتیب بیان اعلان کنن و الان به ترتیبی که اعلان کردن هیچ گروهی در اون مجلس اکثریت ندارد.
بله درسته.
بنابراین معناش این است که امریکا سیاست تعادل ضعف ها به این معنا که هر کدوم از گروه ها بر اساس ضعف گروه دیگه باید حساب کنه بشینن بر اساس ضعف های هم با هم توافق کنن، حاصل این می شود یک دولت بی دست و پا. حکومت هم مجلس، منظور از دولت مجلس و قوه مجریه یا حکومت و قوه قضاییه میشه یه مجموعه ضعیف که این مجموعه ضعیف البته نمیتوانه به امریکا بده که قوات از عراق ببر بیرون، برای اینکه اولا از جهت امنیتی هم متکی به همین قوای امریکاست.
بله درسته.
این خطر رو درست کرده که بسیاری میبینن امروز و مینویسند و میگویند که آقای امریکا حواس جمع کن، این ممکن است که عراق رو ببری به جنگ داخلی پایان ناپذیر و خود هم در این جنگ، در این جنگی که میسازی گرفتار بمانی.
بله.
این امر که امریکا باز بگردد به این سیاست تحول از درون، معلوم میکنه که دستش به جای بند نیست. اون معنیش این که اون دو دسته دیگه واقعا نه از بابه که بخواهم مثلا کلمه که میگویم تحقیر آمیز اینا، نه از باب اینکه واقعیت رو برای شنونده روشن کنه، از جهت سیاسی و قوه قاضیات هم، یعنی با اینا نمیشود کاری کرد. معناش اینه خیلی باید یه قدرت که قدرت تنها اول قدرت جهان میدونسته، این رژیم رو محور شر میدونسته و تهدیدهای نظامی و کذا میکرده، حالا بیاد امید ببنده به این که این آقای رفسنجانی با اون سوابق بلکه این بشه رئیس جمهور، بلکه یه گشایشی در کار آقا بکنه با اون آقا در قضیه عراق و همجور که خودش آقای هاشمی رفسنجانی هم گفته در قضیه عراق و القاعده با هم معامله انجام بدن. از این ناتوانی از این بر این که آقا رسیده به دست به جای بند نیست. و اینم به شما عرض کنم که ناظران اروپایی معتبر مقالات نوشتن که این حملهایی که امریکا می کند به ایران بابت پوشاندن شکست مفتزهانش در عراق، در حالی که با وجود همین انتخاباتی که انجام داده، بله؟
بله.
اون آقایانی که نماینده از جمله اینا که گفتم یکی همین لوموند دیروز، این انتخاباتی که انجام داده هر کسی که به امریکا نزدیکتر بوده کمتر رأی آورده. مثلا آقای علاوی و این لیست ایشون میگه رأی رو میخریده دانه 100 دلار.
بله.
100 دلار به حساب ایران. من دیروز میگفتم خودم رو خندم گرفته بود که آقای هاشمی هم بخواد این مقدار بابت هر رأی بپردازه چقدر باید بپردازه. 100 دلار به پول ایرانی حدود رأی 90 هزار تومان میشه. این هر با همه اینها رأی آورده در عراق 13.8. بنابر همین آمار که خودشون دادن.
بله.
اون بیچاره علی یاور که اصلا 1.7 رأی آورده.
رئیس جمهور.
رئیس جمهور. اون که یعنی به صلاح اصلا هیچو بود شده.
بله.
از همین شیعه ها میگه این وزیر دارایی
آقای عبدالمهدی،
عبدالمهدی بله، عبدالمهدی یه چیز دیگه هم داره،
عادل عبدالمهدی
بله، این چون به این با این آدم با کفایت و اینجور تعریف هایی که نوشتن میگویم
بله
که هر شیعه ها خدا میدونه، با همه اینها چون نزدیک هست به امریکایی ها رأی کم آورده و این موقعیت او رو به عنوان نامزد نخست وزیری ضعیف کرده. پس این آقا 300 میلیارد خرج کرده. رقمی هم که میگم از این نوشته های امریکایی خوندم.
بله واشنگتن پست گزارش کرده.
بله واشنگتن پست نوشته.
بله.
میشه این آقا 300 میلیارد خرج کرده، رفته اونجا کشور رو تحویل داده به دو دسته ای که اینها رفیق رژیم ایرانن. و خب مونده آدم این سوال که خب آقا این سرباز بردی کشته اونجا کشتن دادی، این همه کشتی خراب کردی، ویران کردی، پول خرج کردی، تازه تحویل داده باید تحویل بدی و بیای. پس این از جهت این نتیجه انتخابات روشن میکنه که جمهور مردم با شما مخالفن آقای امریکا و نپذیرفتن این تحقیری که شما از این ملت کردی و خوشون کشیدی اونجا که من آمدم شما رو مردم سالار کنم. خب این که مالا از اون طرف، اما بیاییم از این طرف. این دو دسته خب متوسط شدن که ما بهترین انتخاب امریکا هستیم، میگوین که ناتوان هم داره. خب ناتوان هم هستم، میدونیم که اینا که در ایران منفور و خودشون هم به عنوان نیرو چیزی نیستن.
بله شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی‌شهر در رادیو آزادگان گوش می‌کنید.
عرض کنم اما اون دسته‌ای که آقایان حاکم هم در ایران که در همین 22 بهمن با وجود که این انقلاب رو جمهور مردم ایران انجام دادن، 50-60 هزار، حد اکثر 70 هزار، این ارقامی است که راجع به راهپیمایی تهران گزارش شده از کسانی که خود رفتن از اجزا تا انتها به دقت بررسی کردن که یک گزارش دقیقی بدهن از این اجتماع.
بله.
با وجود تهدیدهای امریکا و با همه این حرفا، اینا حتی افراد خود را هم قادر به بسیج نیستند. دو نفرند، یکی اسمش آقای رهبره، یکی اسمش آقای رئیس تشخیص مصلحته. این میخواد رئیس جمهور بشه، متوسل شده به آقای بوش، داره اونجا تبلیغات میکنه. اون یکی هم واسطه برای همین آقای بوش میفرسته. به نفع بگذارید خود من رئیس جمهورم کارگزار معین کنم، من خودم بهتر از همه حل میکنم رابطه رو با شما. اینم بعد این رژیم بس کامل. حالا دیگه بستگی داره به همت و غیرت این جامعه که موقعیت خودش بفهمه و بشناسه، یه حرکتی بکنه خودش خلاص کنه. از بیرون که خطری نیست و تهدیدی جدی وجود ندارد، مگر اینکه ناوایان ایجاد بکنن، یعنی اینقدر بحران رو تشدید کنن که اون طرف دیگه ناچار بشه، دیگه ببینه که چاره دیگری نیست، کار برسه به برخورد. ولی در حال عادی نه. اون اتفاقا در همین کنفرانس مطبوعاتی هم که خانم رایس در بروکسل کرده، خبرنگار الاهرام بهش گفته شما میگید ما در برنامه نداریم. حالا فرض کنیم که شما در برنامه هم داشته باشید حمله اتمی رو، تواناییش دارید مگه؟ شما که تو عراق اینجور گرفتارید و موندید، انتخابات کردید، تحویل عراق رو تحویل شیعه دادید، حالا چی موقع دارید دید؟ چجوری موقع دارید ایران؟ اون خانم هم اصلا به این سوال که جواب نداده هیچ دفته برو، این که راه حل دیپلماسی وجود دارد و ما داریم راه حل دیپلماسی وجود دارد. خانم باز این تهدیدهای نظامی چیه میکنی؟
بله
از نبیده که کاملا این گیج شده، اصلا در بنبست گیجش کرده این عبر قدرت رو. از این راهکار ها هیچ کدومش واقعا راهکاری نیستن و مونده توش که خود چی کنه؟ یه روز تهدید میکنه، یه روز میگه با اروپا اروپا رو میگه تو با این شل آمدی با ایران، فرداش میگه که نه ما میخواییم با اروپا بپیوندیم در راه حل دیپلماسی. الان هر نگاه کنی هر روز این حکومت یه جور حرف میزنه. این نشون میده از گزارش در ضعف و گیجی این دستگاه آقای بوش هست در مسئله ای که مربوط می شود به کشور ما و منطقه.
بله خیلی ممنون آقای منشه.
بله
در باید در دو هفته پیش با جمعبالی هم که عرض کرده بودم اول برنامه، راجب خواسته های بیان آزادی صحبت کردیم. شما 5 خواسته رو برشمردین. من فقط برای یادآوری شنوندگان و اینکه برداشت درست کرده باشم از صحبت های شما، این 5 تا خواسته رو میگم که بعد با اجازه ادامه بدیم. خواسته اول بود که دلیل درستی هر سخن و بیانی یا هر قولی باید در خود اون قول باشه، نه در گوینده آن. خواسته دوم این بود که هر بیانی باید خالی از تناقض باشه. از کنم که خواسته سوم این بود که به کار بردن قواعد و اصول راهنمایی یک بیان، بیان آزادی نباید احتیاج به زور داشته باشه. خواسته چهارم این بود که بر هر بیانی باید هر بر بیان بیان آزادی باید کاملا شفاف باشه، یعنی باید هر برای کلمه‌ای باید معنای خودش داشته باشه، یه معنا داشته باشه برای همیشه داشته باشه.
برای همه داشته
و برای همه داشته باشه. در همون رابطه هم فهمیده بودین که تمام بیانهایی که از اول تاریخ تا امروز پیشنهاد و عرضه شده بر مبنای قدرت عرضه شده دارای ابهام است. و خواسته پنجمش هم که فرمودین رابطه هدف و وسیله بود که در بیان قدرت هدف از وسیله جداست، اما در بیان آزادی همچی چیزی اصلا نمیتونه باشه. یعنی هدف و
در چیز قدرت هم جدا نیست. میگوید در قدرت هدف وسیله رو توجیه میکنه.
بله.
دروغ است، برای اینکه هدف وسیله رو بیان میکنه.
بله.
برای اینکه قدرت نمیتونه بگه هدف من زورگویی است، میره میپوشونه.
بله بله.
یه هدف درستی خوبی میپوشونه، میگه من هدف من اونه، ولی مصلحت این است که من این روش رو به کار ببرم.
درسته.
ولی که با این روش قطعا به اون هدف نمیشود رسید. با هر اگر قدرت هدف شد، روش زور با آزادی نمیرسه، به قدرت میرسه.
بله.
استقلال نمیرسه، به وابستگی میرسه. میبینید که الان رسیده.
بله.
به اسلام نمیرسد، به ضد اسلام میرسد. به حقوق نمیرسد، به ضد حقوق میرسد.
بله. بله.
حالا خواسته ششم بیان آزادی این است که به خلاف بیان قدرت که امروز شعارش این است که امروز امروز، فردا فرداست. یعنی همونطور که آقای خمینی هم میگفت، امروز یک حرفی رو میزنه، میگه این حرفی که من میزنم اسلام است، درست است. فردا خب قدرت نیازش عوض میشه و لازم است که حرف دیگه‌ای درست ضد اون حرف دیروز، احتمالاً لازم میشه ضد حرف اون دیروز بزنه. خب چی کنه؟ میگه اون دیروز مصلحت بود که اون حرف را بزنم، امروز مصلحت است که این حرف را بزنم. ضد حرف دیروز رو چه میکنه؟ میزنه. این ضد و نقیض گویی و کنی خواسته تمام بیانهای قدرت است. اینکه شما میبینید در انتخابات هم یک رئیس جمهور میاد وعده های کذا و کذا میده، بعد هم میشه رئیس جمهور، از اون وعده خوبان، از هزار وعده خوبان یکی هم وفا نکرد، عمل نمی کنه.
بله.
حالا باز هم انتخابات بعدی میشه، مردم یادشون میره که یا یادشون نمیده، اما خب عملا باز میرن روی خطی که خب بله این میامی که من اونو به این دلیل نشد اونی کنم، حالا میگم این کارا رو خواهم کرد. باز هم میبینیم میرن رأی میدن که اون این کارا رو خواهم کرد. اینکه جامعه حساسیت خود رو نسبت به این وعده هایی که بهش داده می شود و عمل نمی شود از دست داده یا کم کرده، کم شده، ناشی از این است که اون طرز فکرهای رایج در جامعه های بشری طرز فکر قدرت است. انواع بیان های قدرته. اینه که خب هر آدمی هم می بینه خب خودش هم همین کار داره می کنه. بنابراین این به نظرش می رسه عادیه. ولی که هیچ عادی نیست. نتیجه این وضعیتی است که دنیا پیدا کرده. این آقای بوش با اون وعده ها مثلا آمد، یکیش هم عمل نکرد، یک کارهای خلاف هم کرد، بعد اقتصاد و همه چیز مردم هم به هم ریخت، بعد آمد مردم رو ترسان، یاد چون مردم دیدن این، گفتن شاید این ترسایی که این میگه چه جدی باشه، اونا اون حرفا یاد چون رد را بزرستن به این آقا رای دادن. به خلاف این بیان و قدرت، بیان آزادی چون باید حق باشد، نه این جهان شموله، همه زمانی و همه مکانی است. در هر جای دنیا و هر کسی از انسان‌های روی زمین باید بتوانند این بیان رو به کار ببرند و همون نتیجه رو بگیرن که دیگری به کار می‌بره در اون گوشه دیگر دنیا. حالا برای اینکه ما ببینیم این بیان این مثلا هست یا این روش بیان آزادی از بیان آزادی ناشی می شود یا از بیان قدرت، و وسیله آسان سنجش در اختیار داریم. چه ترتیب؟ به این ترتیب، مثلا فرض کنید که این مرام های قدرت همشون وعده است. به این ترتیب که میگوین اگر ما بر کار بیاییم این کارها رو خواهیم کرد. مثلا اگر استالین حاکم بشود این مرام جامعه بی طبقه رو خواهد ساخت، مرام مارکسیسم رو میگذارد به اجرا. حتی اون وقتی که لنینیزم هم بهش اضافه شده، مارکسیسم لنینیزم رو میگذارد به اجرا، نتیجه میشود جامعه سوسیالیستی. یا در بیان لیبرال، این احزاب لیبرال میگن اگر ما بر سر کار بیاییم این برنامه رو اجرا میکنیم، مثلا میشه جامعه وفور، که این چندین بار هر دو دسته وعده دادن ها.
بله.
میرسیم به جامعه وفور. الان ما در نطاق بیشتریم، کمبود نسبت به نیازهای انسانیت باهشتر از هر زمان دیگر است، بیشتر از هر زمان دیگر است. افزون بر این که محیط زیستم در وضعیت زاری است که هیچ وقت در تاریخ بشری به این زاری نبوده وضعیت که الان هست. خب اما بیان آزادی ندونم، اینجوری نیست، باید از همون لحظه اول قابل اجرا باشه، برای همه هم قابل اجرا باشه، وعده ای نیست. اینجوری نیست که بگیم اگر شما در این پیشنهادی که من میگویم شرکت کردید و فلان این رژیم رفت و من آمدم، این اون رو برای شما خواهم کرد و بعضی ها شما ایران خواهد شد بهشت. نه، پیشنهادی که به جامعه عرضه می شود اون پیشنهادی بیان آزادی است که هم اکنون توسط فرزند این مردم قابل عمل باشد. معنای همه مکانی و همه زمانی این است. مثل فرض کنید که شما اگر بگید که من یک فنی پیدا کردم که یه فرستنده است که از امریکا صدا رو میفراکند به کل دنیا، خب این اگر ببری ایران هم از اونجا صحبت کنی بازم این صدا رو پخش میکنه در دنیا. و اگر این واقعا همیشه این فن همین باشه که شما میگویید، وقتی میبری تهران هم باید همین اثر داشته باشه دیگه.
بله.
اگر نه میگن که این کلک تو کار شما. حالا تعجب از انسان هاست که در مورد فن عجیب به نظرشون نمیرسد که با یه فنی باید در همه جا عمل کنه. یا مثلا وقتی یه فرمول شیمیایی رو میجوییم که مثلا آب ترکیبی است از اکسیژن و هیدروژن، عجیب به نظرش نمیرسه که آب در ایران هم همین ترکیب داره که در قطب شمال داره. اما اگر شما به مردم ایران بگویید که مردم ایران، این که مثلا به شما میگن شما این حق رو دارید، آزادی رو دارید، حق شما، آزادی، اون آزادی که حق شماست آزادی است که در خود شماست. هیچ چجوری ما در آزادی در من است؟ بخوای بهش بگی بابا اگر این آزادی در شما نباشه به دیگری به شما بده یا دیگر شما به سزانه، اسمش آزادی نیست. و اگر وعده دار باشد که تو این کارو بکن اون کارو بکن تا آزادی پیدا کنی، این دروغه. میگه نه آقا، خب باید آدم یه کارایی بکنه که مقدماتی فراهم بشه که آزادی به دست بیاره. به نظرش عجیب نمیرسه که وعده دار بهش بگن و این فریب رو حس نمی کنه. این دلیل هم هست که سه بار انقلاب کردیم، برای همین آزادی هم کردیم، هنوز هم نداریم. این در ماست، در خود انسان هست. حالا در خواسته آخر این چیزها رو خواهم شما، آزادی هایی که ذاتی هر انسان است، اختیارش در خود دست خودش اون، بعد لحظه اول هر خود باید عمل کنه به این آزادی تا بشه آزاد. و این غفلت انسان است از آزادی خیش که موجب می شود جامعه روابط قوا در این پیدا می کنه و این مقدار زور در رابطه ها زیاد میشه و حاصلش می شود یک نظام بسته ویرانگر ایرانگر انسان دارای یک رژیم مستبد از این نوکه هست. دماغن ها در تهران امروز با این جمعیت وسیع در یک منطقه نسبتا خشک، اگر چه گفتم امسال باران خوب آمده، برف خوب آمده،
برفی زیاد آمده،
برف زیاد آمده، در رش میگه خیلی برای مردم زحمت درست کرده، عده هم تلف شدن، واقعا جای بسیاری تاسف است.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی سعد از رادیو آزادگان گوش میفهمید.
اما بعضاش میگفتیم ها این در هم که محل این مقدار جمعیت جمع شدن و نفت فروختن واردات کردن به عنوان هوا سم استنشاق کردن در یک محیط عصبی زندگی کردن، چجوری ممکنه که تو این برچنی شهری امسال آقای هاشمی رفسنجانی سروری نکنن؟ این سوالش که این مردم باید از خودشون بکنن. آقا میشه یه ملتی این سرزمین وسیع در اختیار داشته باشه، آب، زمین، امکان همه رو رها کنه بیا بچپه به یک گوشی از این تهران و در اونجا سم استنشاق کنه به عنوان هوا، چون جزو کثیف‌ترین شهرهای دنیا است دیگه.
بله بله.
دائم در ترس از زلزله باشه. حالا که میگفتن که اگر زلزله بشه چی میشه کرد، گفتن یه روزنامه‌نگار نوشته که حالا دیدین اگر برف هم بیا کاری نمیتونیم بکنیم. رژیمی که از عهده برف هم نمیاد چه برسد به زلزله. خب این بس این انسان باید از خودش یه سوالی بکنه که چرا اینجوره؟ به هر حال این بسیار امیدوارم این خواسته روشن شد. این که بیان آزادی خواستش این است که هر حکمی در این بیان، هر روشی در این بیان، هر اصلی و هر فرعی، زن شما گفتی اسلام بیان آزادی، هر فرعی از فروع دین باید بدون اینکه زور لازم داشته باشه هر انسانی بتونه به کار ببره، در همه جا بتونه به کار ببرن، همه هم یک جور نتیجه بگیرن، بعدی هم نباشه. اگر ما آمدیم جامعه اسلامی را خواهیم ساخت. ملاحظه فرمایید که چجوری ساخته شد. اگر اون روز اول میگفتی خب اون اسلامی که بعد بخوای اجرا کنی، خب بگو الان من اجرا کنم، خب 14 قرن من مسلمانم، چرا بعدی سرخرمن میدی؟ این بلا سر شما نمیامد. این بلا همه جامعه های بشری معتبر است. در همین غرب هم اگر این کسانی که وعده میدهند در انتخابات به مردم اموری باشه به جامعه بدونه که اون چیزی که شدنی باشه باید از عهده همه بر بیاد که بکنند، این فریب های عجیب غریبی که این تبلیغاتی ها به خود مردم میدهند، اینها این فریب ها رو نمیخورند.
بله.
خب حالا برسیم به خاصه هفتم. خب الان گفتیم به این که مردم ما و عموم مردم دنیا خو کردن به یک دروغی. الان تو ایران بگه آقا آزادی دادنی یا گرفتنی، میگه نه آقا دادنی نیست. تازه اینا که به اصطلاح ترقی کرده بودن میگفتن آزادی دادنی نیست، گرفتنی است. گرفتنی هم چی؟ یعنی باید به زور گرفت، به زور مثلا مبارزه گرفت. خب یه چیزی که آزادی بخوایی به زور به کار ببری که دیگه آزادی نیست، که شما بگیری یا نگیری. دروغ در همون قول است، در تناقض در خود قول است. و گفتیم که بیان آزادی باید خالی از تناقض باشه. آزادی داشتنی است، ذاتی انسان است، حقوق ذاتی انسان است. اگر نه چیزی به صحت وجود نداره، دروغه. مثلا شما ممکنه بگی آقا این مالکیت انسان بر اشیا شیء که خارج آدمه، این چجوری میشه گفت ذاتی؟ یه قراردادیه. گفتم به شما که آقای خمینی گفت به سه دلیل من نمیشه وارد رئیس جمهور بشم. یکی به این دلیل که مخالف ولایت فقیه هستم، یکی به این دلیل که با مالکیت خصوصی مخالفم، یکی هم به این دلیل که اگر رئیس جمهور بشدم این دستگاه آخونده رو از دستگاه دولتی کوتاه خواهم کرد.
بله.
اونجا من بهشون گفتم که نه، شما منکر این مالکیت خصوصی شده بودید و فقه شده هست منکر این مالکیت، برای اینکه شما تمام در پیروی از این مالکیت خصوصی در خصوصا لیبرالیسم به خصوص در این دو قرن اخیر فقه به کلی از یاد برده اون چی که واقعیت مالکیت خصوصی است و آمده به جای او یک مالکیتی که قراردادی است نشونده به عنوان حکمی از احکام دین، برای اینکه رابطه انسان با اشیا قراردادیه، جامعه در بستگی به قرارداد در جامعه داره، میشه کم کرد میشه زیاد کرد، میشه محدود کرد میشه وسیع، باز بیشتر کرد میشه کمتر کرد. حالی که مالکیت انسان بر سعی خیش، بر کار خیش، بر استعدادهای خیش، این ذاتی اوست، خصوصی هم هست و این شرط آزادیست. این رو نه کسی میتوانه از دادنی بدهد، نه میتوانه کسی از او بستاند. اون رابطه که انسان حاصل میشود به عنوان رابطه انسان با اشیا ناشی از این رابطه است، چون اگر این نبود خب اونم نبود. اگر آدمی مالک سعی خود نبود، مالک کار و استعدادها و کار خود نبود، چیزی هم تولید نمی کرد، مالک چیزی هم شیعی هم نمی شد. بله؟
بله.
حالا اگر شما اون اولی رو که وسیله منطق سوری هم انجام می گیره، یعنی اون اولی رو موجب می شود آدمی ازش قفلت کنه، اون مالکیت دومی که رابطه با اشیاء جانشین کنه، نتیجهش می شود که بخور و ببر یک اقلیتی می شود شرعی، گرسنگی و فقر یک اکثریت بزرگ هم می شود شرعی. حالا که اگر ما بگوییم که هر انسانی مالک سعی خویش است، پس اون که در طبیعت وسیله کار انجام به سر تحقق این سعی است هم باید در اختیار همه باشد. اون در اون صورت دیگه نمی شود که مافیای آقای هاشمی رفسنجانی همه سهم کلان درآمد کشور رو ببلد و مافیاهای نظیر او، به جوری که بگن 40% تولید ناخالص ملی ایران رانت هست. اصلا فکر یک کلمه رو بکن، این رانت اونم 40% که خود آقایان میگن. این آقای توکلی که نامزد ریاست جمهوری بود آمد گفت 40% نیست، 60% هست. حالا 40% اون مرحوم عظیمی حساب کرده بود 40%.
نه اون که مال چند سال قبل بود، من به احتمال خیلی بیشتر بود.
حالا همون 40% شما خیال کنید شوخیه 40% تولید ناخالص ملی رانت.
بله درست.
خب این وقتی جامعه ای ندانست که به اون مالکیتی که ذاتی انسان است، آزادی انسان است، اون مالکیت سعی اوست، و به معنای این که این مالکیت رو دارد این است که اون طبیعتی که طبیعت ایران است، اون منابعی که منابع ایران است، این باید در اختیار فرد مردم ایران باشد، برای اینکه بتوانند کار کنند و از کار خود زندگی تغذیه کنند و زندگی کنند. پس یه نظام اقتصادی اجتماعی متناسب با این مالکیت لازم است. حالا این رو بردار، اون دومی رو بگذار، اون وقت این همین نظام پیدا می کند اجتماعی اقتصادی که الان ایران دارد. این بیان قدرت و اون بیان آزادی، این هم تفاوت مشخصش.
بله.
عرض کنم به شما برای اینکه در وقتی که داریم بتوانیم به خواسته های دیگر هم بپردازیم، که اگر چیزی موند در یک گفتگوی دیگری به توضیحات اینها بپردازیم بیشتر، بپردازم به خواسته هشتم.
بله خواسته هشتم.
عرض کنم به شما در بیان آزادی خواست خرجی معنی نمیداد، یعنی تبعیض وجود ندارد. هر تبعیضی بیان کننده یعنی فاش میکند اون بیانی که این تبعیض رو قائل شده بیان آزادی نیست، بیان قدرت است. مهمترین این تبعیضها در دنیای ما تبعیض رهبری است، در رهبری است که بیشترین این تبعیض الان در مردم ایران گرفتارشن. یک بزرگواری که حالا آقای فسر آقای رفسنجانی وعده میدهد که ایشون رو بکنه ملک انگلیس، ایشون بنابر تعریف مالک مال، جان، ناموس فرد مردم ایران است. و تمام 70 میلیون جمعیت ایران در قبال این آقا فاقد هر گونه اختیار است. بنابر نظریه میگم در عمل نتوانن یه چیزی هست. بنابر نظریه اگر آقای رهبر به کسی حکم کند که تو خود را از پنجره بینداز پایین، او باید فوراً بگه سمعاً و طاعتاً بنداز خودشو پایین.
یعنی نظریه ولایت مطلقه فقیه. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای بنی‌شاد هستید.
یعنی
بله،
مالک مال و جان و ناموس. یعنی البته این تبعیض بعد از اون بالا تا پایین یک حرم درست میکنه. هر تو این حرم از قاعده تا بالا هر کدوم بگیری همین مطلقاً در قبال بقیه مردم اعمال قدرت میکنن در مردم. مثل اینکه خود آقای رهبر است که دارد این اعمال قدرت میکنه. این بیان قدرت فراگیره، به استبداد توتالیتر است، فراگیره. در بیان آزادی نه، کسی بر کسی حتی تصمیم ندارد. این در نظر گفتم، این بنابر تعبیر قرآنی این در قیامت حاصل میشه. در اونجا کسی راجع به دیگری تصمیم نمیگیره، آزادی کامله، مالک به چیزی نیست. اما در این دنیایی که ما دنیای واقعیت ها هستیم، نزدیکی ترین به اون آزادی انحلال تمام رهبری هاست در رهبری جمهور مردم. این جمهوریت یعنی این. حالا اون میشاره که خیال میکنه که دعوای جمهوری و سلطنت دعوای شکل است. نجونم دعوای شکل نیست، اون منطق سوریست واقعیت رو بگوشونه با شک. دعوای سر واقعیت است. معنای انحلال تمام رهبری ها در رهبری ها جمهور مردم این می شود. کارگر، دهقان، پیشه‌ور، کارمند، زن، مرد، فقیه، نمیدونم جامعه شناس، اقتصاددان، فیزیکدان، پزشک، همه این صاحبان مشاغل و حرف و دانش ها و معرفت های گوناگون. بله؟
بله.
هر کدوم در محل خود به قدر اون توانای خود بدون اعمال قوه، این توجه بکنید، بدون به کار بردن زور و قوه و اختیار بر دیگری اعمال ولایت می کند به عنوان عضوی از جامعه. مثلا آقای پزشک، شما خدای نکرده سر درد پیدا میکنی، میروی پیش او، انتقال میدهد معرفت خیش رو به شما به عنوان نسخه که معالجه کند سر درد شما رو. این اعمال ولایت است در بیان آزادی. مسئله میخوایی ببرسی، مسئله شرعی، تکلیف فلان مال مثلا چیست؟ اگه معتقد بودی مثلا به این آقایان که شرید این آقایان میگوید، میری خدمت این آقایان میگه که آقا این تکلیف این مال چی؟ اون به شما میگه تکلیفش این است، انتقال معرفت میدهد به شما، یعنی اعمال ولایت میکند در این مورد سوالی که شما کردید.
بله.
خود شما اعمال ولایت میکنید هم اکنون از طریق انتقال معرفت به جامعه. حالا شما ببینید که در وقتی این ولایت در بیان آزادی معنی پیدا کرد، جامعه چه گلستانی میشود سرشار از جریان اندیشه ها و اطلاعات آزاد، و این چه رشدی پیدا میکنه اون جامعه. خود حساب کنید و بذارید در اون مقایسه با اون جامعه‌ای که یک آدمی به جای یک ملتی هم فکر میکند، هم تصمیم میگیرد، هم اجرا میکند، و اون ملت محکوم است به این که نپرسد. الان سالهاست قرارداد میبندند راجب نفت، این آدم تا باید یک دونه قرارداد انتشار ندادن این مردم بدونه که چجوری این ثروت چون اینا رو به خارجی ها معامله کردن. میشه هم چیزی؟ نمیشده؟
نمیشده؟
پس این قطیب این خواسته بسیار مهمه. در خانه مثلا آمده میگه همین آقایان توی استدلال میکنن که بله در اسلام بین زن و مرد تفاوتی نیست، تساوی هم هست. خب آیه قرآنی هم صریحه که زن و مرد رو شما را از زن و مرد آفریدیم برای اینکه شناخته بشوید، هیچ فرقی بین شما نیست، ما گرامی ترین شما، متقی ترین شما. ولی خب نظام خانواده محتاج یک رئیسه،
این رئیس هم باید مرد باشد،
این رئیس هم باید مرد باشد. بله خب این رئیس، ولی این به چه قاعده که این لازم است که رئیس داشته باشه؟ چرا؟ کی گفته اینو؟ و چه میشه که مثلا همین جامعه به قول همین که قرآن که صریحه که شورایی، جامعه شورایی باشه مثلا، چی کس میاره؟ متقابلا به اصطلاح یک جامعه باشه که رهبری اعضای اون جامعه منحل باشه در اون شورا، در جمهور.
بله.
با هم همکاری داشته باشن، تفاهم باهم بکنن، با هم عمل کنن. مشکل چیه؟ مشکل ندارد هیچی، یه زوری رو از این وسط میده بیرون. خانواده‌ای که محل اعمال قدرت مرد است، حالا اگه در خانواده های زن سالار به عکس اعمال قدرت زن است، میشه خانواده یک شورای تفاهم و توحید و همکاری و عشق و دوستی و رشد و پیشرفت. چرا این نشه؟ اصل راهنمای دین ما توحید نبود؟
بله.
اینو ول کردی، رفتی از فلسفه یونانی این دونه انسانی زن رو گرفتی و این که صلبیت تک‌محوری که باید یه محور باشه که او همه کاره باشد، که ازش باشه رئیس، بقیه هم حالت فعل او باشن. یه بیان قدرت بسیار زننده ایست. همینه که این جامعه پیش نمی‌رود. خانوادهش که محل زورگویی است، و این خانواده که در اونجا زور اصل و محور است، چجوری میتوانه که بگه که ما یک کشوری میخواهیم دارای نظام مردم سالار؟ نمیشه جنون. میخوای که آقای خامنه همه کارت نباشه، لطف فرموده تو خانوادت این بپذیر که بابا این زندگی اصلا انسان خلق شده برای دوست داشتن و دوست داشته شدن، جز استعدادهای انسانی. استعداد اون در انسانی استعداد دشمنی خلق نشده نیست، استعداد اون دوست داشتن هست. تو این چرا ول کردی رفتی یه چیزی که نیست بهش چسبیدی و اون خانواده رو کردی محل تمرین زورگویی و این کردی دوشه جان کن. در جامعه هم همین زور رو بهت میگم. پس این نبود تبعیض در تبعیض های دیگه هم هست، من اختصار کردم به تبعیض در رهبری، به لحاظ اینکه بقیه تبعیض هم برمیگرده به این تبعیض. مثلا تبعیض فرض کنید نژادی، تبعیض قومی، برمیگرده به اینکه یک قومی یا یک نژادی برای خود حق سروری و تنظیم رهبری قائل می شود نسبت به بقیه، ولایت مطلقه قائل می شود نسبت به بقیه. این بیان قدرت است. در بیان آزادی اگر ما بخواهیم جمهوریت داشته باشیم، به این جمهوریت بازگو کننده بیان آزادی باشه، خارج از ولایت و رهبری جمهور مردم هیچ رهبری نباید وجود داشته باشه. هر رهبری که وجود داشته باشد این بیان زور است. آقای انا مسلس زورتر است. من الان شما رو لو دادم از جهت فکر و تئوری و نظر که جامعه ایرانی بدانند که شما موجوداتی هستید بیرون از رهبری جمهور مردم و به عنوان زورپرست مردمی بیمار محتاج این هستید که خود رو معالجه کنید، آزاد کنید و ارزش پیدا کنید با منحل شدن در ولایت و این رهبری جمهور مردم و عضوی از جامعه دارای ولایت جمهور شدن. امیدوارم که بشنوید.
انشاءالله.
جای اینکه بدوید دنبال آقای بوش، آقا بیا ما رو خدمتگزار و خدمتگزاری بپذیرید، این غرور انسانی خودتون رو اینجور لگد کوب کنید، بازگردید به انسانیت و غرور انسانی پیدا کنید، برگردید به اون ملت و عضوی از اون ملت بشوید و مفتخر باشید به این عضویت.
زنده باشید.
عرض کنم به شما خواسته نهم. ما مثلا شما یک بار هم از من سوال کردید که در باب مسئله قومیت،
بله من
در همین پیام به مناسبت 22 بهمن توضیح دادم در مسئله زن و در مسئله اقوام تجربه‌ای که با کردیم و راه حلی که بدان رسیدیم. در بیان قدرت میگوید که حقوق انسان درست، البته بعدش که مجبور بشه باید اعتراف کنه داره الله همینجور خود به خود نمیگه تو درست میگه همین خوب قبول، اما آقا هم میگفتن بعضی حقوق بر بعضی حقوق مقدم هست. اون رژیم شاه میگفت که امنیت حق بر امنیت و حق بر معاش مقدم است بر حق بر آزادی. این رژیم کنونی مدعی است به این که چون اسلام بر مقدمه بر همه چیز است، گویا اسلام حقوق نیست که چیز دیگه است، پس همه چی قربانی اسلام. پای اسلام که به میان آمد کسی حقی ندارد. حالا این بیشتر اسلام ببین چه بلایی سرش آورده. این اسلامی که اصلا روش عمل به حقوق هست، هیچ چیز دیگه نیست غیر از این. این تبدیل کرده به یه چیزی خارج ذهنی که معلومه چیست، که وقتی پای او به میان آمد، یکی از این شکنجهگرا گفته دیگه به این دو نفری که کتاب کردن شکنجه هاشونه و بسیار کتاب بی قیمتیه.
بله.
تحت عنوان در مهمانی حاج آقا کتاب نوشتن. میگه این آقای حاج آقا به اونا میگفته پای زدن شلاق زلاق اونجا باد کرد و دیگه نمیشد راه بروی اونجا سختی که ما بیچاره شدیم. میگفت که این پاهات اینجا به این روز افتاد. آقای اسلام که به بیان بیاود صدها مثل این پاها رو به همین روز میانداد. این شکنجهگر نگونبخت رو ببین که اینقدر تهی شده از اسلام که این اسلام رو تبدیل کرده به یک وسیله توجیه شکنجه. یادش راسته که بیشتر آقا این اسلام همین عمل به این بود که این انسان انسانیتشو پیدا کنه، آزادیشو پیدا کنه، استعداداشو پیدا کنه، حقوقشو پیدا کنه. یه تقدمیه. حالا اخیرا امنیت مقدمت هم از اون رژیم سابق قرض گرفتن، اونم وارد کردن، اونم مقشد مقدم. نه از باب این که خیال کنید اون همونه که میگه مقدمه واقعا میخواد عمل کنه بهش، ابداً. برای که وقتی شما یه حق رو ضایع کردید و خراب کردید، بقیه حقوق رو هم خراب کردید. اینا یه مجموعه تشکیل میدن.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی‌سعد از رادیو آزادگان گوش می‌فرمایید.
در بیان آزادی تعارضی میان حقوق نیست. اگر ما بخوایم بفهمیم یک مرامی که در اختیار ما قرار میگیره این یک مرام بیان آزادی هست یا نه، باید ببینیم این حقوقی که برای وضع میکند یا میگوید که نه تد به طور طبیعی شما دارید، اینها بینشون تعارض قائل می شود یا نمی شود. اگر قائل شد باید بفهمیم کلا در این سر ما می گذاره. اگر قائل نشد، گفت نه این حقوقی که شما دارید همه با هم هماهنگن، لازمه عمل به یکی عمل به دیگری هم هست، اگر اینجور گفت، ما می فهمیم که اون بیان بیان آزادی. فرض کنیم که ما میخواییم مسئله قومی داریم، الان ما داریم دیگه، در کشور خودمون داریم، در عراق همسایگی ما هم هست، در بسیار جامعه هم هست، یا در مسئله زن و مرد داریم که داریم، یا مسئله سیاسی داریم، گروه های سیاسی. اصلا در کشور ما مرسوم نیست که دو گروه سیاسی بپذیرن که در همون حالی که با هم حقی دارن اختلاف نظر داشته باشن، حق دارن اشتراک نظرهایی هم داشته باشن و حق دارن در عین اینکه اختلاف نظر داشته باشن دشمن هم نباشن، دوست هم باشن. این سه تا حق، حق دوستی، حق اختلاف و حق اشتراک، در این سه اصله که ما میتونیم یه مسئله مثل مسئله قومی رو حل کنیم. اینکه یه قومی هویت خاص خود رو دارد، این حتی اختلافه، بله؟
بله.
این که با ما در ایرانیت اشتراک دارد، این حتی اشتراکه. این که بابت اختلاف در قومیت دشمنی نباید بکند با بقیه اقوام ایرانی، این حق دوستی. بله؟
درسته.
پس هر سه حق وقتی اجرا شدنی هستن در بیان آزادی که با هم اجرا بشن، ما به عنوانی که حق اشتراک داریم مثل آقای خمینی نگیم که آقا این وحدت به خطر افتاد نفس نکش، نه. این که مردم سالاری کسرت عقاید آراست، محترم است، حتی اختلاف است، از حقوق ضریح است که بدون اون رشد انسانی معطله، شدنی نیست. من ممنون کنم که دیگران غیر از من فکر نکنن و خود من چجوری رشد کنم. این لازمه رشد این است که اندیشه ها بنابر اطلاعاتی که دریافت میکنن، جریان اندیشهی که در اون هستن، دستاوردهای پیدا میکنن. از فرض این که نکنه این دستاورد با دیگری اختلاف داشته باشه، اگر نگوید خودی جریان اندیشه برقرار نمیشه و اگر نشد رشدی تو کار نیست. پس این حقوق در بیان آزادی مثال خیلی مشخص دادم. حالا گروه های سیاسی نشد تا این مدتی که این سه تا ما انقلاب کردیم این مسئله حل بشه، بعد آقا این گروه سیاسی بپذیره اون یکی گروه سیاسی هم حق داره نظر دیگه‌ای داشته باشه و اختلاف در نظر به ضرورت از طریق زور حل نمی شود. بعد اصلا لازم هم نیست که از طریق زور حل بشود، بلکه اصلا با دوستی هم ممکن است که با هم هم دوست بود اختلاف هم داشت. راجع به یکی از هموطنان از گرامی ما که در ایتالیا بود، آقای رحمت خسروی، به چشم از جهان فرو بست. به مناسبت درگذشته او اجتماعی ترتیب دادم در فرانکفورت پیامی برم به اون جمع فرستادم.
بله.
با این آدم من اختلاف فکری داشتیم، اما از پیش از انقلاب تا زمان مرگ همکاری و دوستی هم داشتیم. نه من عقاید خود رو از ترس اینکه نکنه دوستیم با او به هم بخوره بلعیدم، نه او عقاید خود رو بلعید، نه من به او گفتم شما چرا اینجور فکر میکنی، نه اون به من گفت شما چرا اینجور فکر میکنی. اصلا آمد پیش من یک کتابم مصاحبه کرد و ولی ایتالیایی انتشار داد. چرا بقیه این کار نمیتونم بکنم؟ بقیه میگم ما چرا جبه نمیتونیم تشکیل بدیم؟ خب جبه نمیتونیم تشکیل بدیم اینکه این حالیمون نشده بابا. وقتی میگه حق اختلاف خیال میکنه که دیگه باید شمشیرها رو ببندی رو به هم بیستی. نه آقا، حق اختلاف وقتی عملی است که با حق دوستی همراه باشه، با حق اشتراک. اگر با اون دوتا همراه نشد با زور قابل حله. میشه این استبداد؟ میشه از این برای انقلاب میکنی برای آزادی با اون پشت سرش میشود استبداد؟ عرض کنم که
آره چرا اینجا من یه سوالی بازتون بکنم. فرمودین که خواسته نوم این است که در بیان قدرت میگوین که بعضی حقوق و بعضی حقوق دیگر مقدم است.
تعارض
هست.
بنابراین باید اگر دیدی بین امنیت مثلا با آزادی تعارض شد، امنیت مقدمه.
حالا بعضی ها قائل به یک مثلا تقدمی هستن بر حقوق خودی و غیر خودی. میخواستم ببینم اونم تو همین چارچوب
تبعیضه.
اون تو تبعیض.
میگه خودی این حق رو، بله مثلا حق زندگی رو خودی دارد غیر خودی ندارد. حق شرکت مثلا در انتخابات رو خودی دارد غیر خودی ندارد. نامزد شدن رو خودی دارد غیر خودی ندارد. همین رژیم داره این کارو میکنه. این تعویضه، این بیان قدرت واضحه. بیان قدرت شما بیانت بیان آزادی بود و اونجور که قرآن میگوید که اسلام بالاتر است، عنوان بیان آزادی بالاتر است و برتر است.
بله.
بیان قدرت که بالا و برتری ندارد که. معنی ندارد اصلا. شما بگید این بیان قدرت بالاتر از اون بیان قدرت است. این در آزادی است که معنا میده. باید در آزادی شما این دین بیان آزادی باشه. تو رو چه ترس؟ تو چرا میترسی؟ اونی که بیان قدرت تو کلشه اون باید بترسه، اونم نباید بترسه، اونم باید ببینه که این بیان آزادی است. تو بهش نشون بده، اونم ببینه این زندگی آزاد است. بیاد از استبداد بیاد بیرون، از زورگویی بیاد بیرون، آزاد زندگی کنه. ببینه تو این جامعه بود ندارد قدرت مداری. جامعه آزاد این جامعه است. نه اینکه ببینه اگر بهترین حرفا رو اشخاصی زدن که این احتمال نداره یه روزی قدرت به قدرت برسن، اصلا خطوی خطر نیستم بگم بلکن بابا اینا کشیده دارید. اما اگه دید که نخه یه کسی داره شبدرقلی میرزایی داره حرفی میزنه که احتمال دارد که تغییراتی در این قدرت بشه و بعضی ها به قدرت برسن، حجوم بود، این جامعه برای سرگوه حکومت خواهن کرد. بستگی کام این جامعه به اصطلاح تعیین کننده است که رفتارش و طرز فکرش به این آزاد زندگی کنه یا نکنه. خیال میکنم مردم نقشی ندارن. حالا اینکه بیشترین نقش خود مردم دارن. اونان که میگوین چه کسانی و چه طرز فکرهایی امکان حیات داره در جامعه اونا. به هر حال در بیان آزادی نه تبعیض وجود داره که بگیم حقی به کسی برخوردار دیگری نیست یا کمتر برخوردار است و نه تعارض وجود دارد بین حقوق. الان زمان ما در آمد. ما از این خواسته ها ستش مونده، خواسته 10 و 11 و 12 مونده و این آزادی هایی که گفتیم ذاتی هر انسان است. اون ستا هم چون خیلی اهمیت دارن الان من بخوام مثلا سرهم بندی بکنم این حیفه.
پس انشاءالله برای دفعه
در واقع کارنامه جمع ما هم هست، حاصل یک کوشش 50 ساله است. این مردم خیال نکنن که این مثلا نظریه نشستی از اینجا نشستی پیش خود یه چیزایی در آوردیم، نه، هم اندیشیدیم عمل کردیم، عمل کردیم اندیشیدیم تا یه دوران نیم قرنه و تجربه های بسیار مهم در تاریخ زندگی بشری که جامعه ما داشته این تجربه ها رو ما در قرنی زندگی کردیم و در جامعه زندگی کردیم که بزرگترین حوادث تاریخ بشری رو به خود دیده، از جنگ اول و دوم و حضرت ما در جنگ اول نبودیم ولی مثل که شما در اون وقت جوان بودید. عرض کنم به شما بعد این آمدن کمونیسم و رفتن کمونیسم و این وضعیتی که الان غرب پیدا کرده و تحولاتی که در منطقه ما شده و در دنیا شده، این تاریخ بشر این همه رویدادها رو در یک دوره به خود ندیده بود.
بله.
در آینده ممکنه بیشتر از این ببینن، ولی فعلا و ما هم در همین دوره و با همین حوادث و در یک رشته تجربه ها و اندیشیدن ها این بیان رو پیدا کردیم و این خواستش رو به عنوان تجربه، چون که همون بحث قبلی هم همین تجربه ها بود، در اختیار این نسل میگذاریم برای اینکه ما خود مقبول شدیم از این جهت که نسل قبل از ما این چنین انتقال تجربه نداد. ما امیدواریم که چون نخواستیم این انقلاب در نیمه رها بشود و ادامه انقلاب در واقع اساسش رو همین انتقال تجربه تشکیل میدهد. نسلی که میاد بعد از ما بدونه که این چی در اختیارشه و با اون چی که در اختیار میگیرد بتوانه یک جامعه بهتری، نظام اجتماعی بازی، آزادی بسازد و این بماند برای نسل‌های آینده که بر اون بیفزایند.
انشاءالله.
بله.
بس با اجازتون.
اون که چیز گفته تازگی چیزی نوشته که از بس تو ایران گفتن ما موندیم بین بد و ندار بسته بد و بدتر و از فشت بدتر بعد رو انتخاب میکنیم، ایرانی اصلا یادش رفته بشید که اصلا نشید که تو این دنیا خوبی هم وجود دارد. نه، ما این کوشش ها رو میکنیم برای اینکه شما ببینید بدی وجود ندارد، بدی رو زورگویه های خود ما میسازد، بلا اون براها کنیم این زورگویه های رو به و بهتر وجود دارد، خوب و خوبتر وجود دارد. امیدوارم که این مردم بیاین به خوب و خوبتر، به انتخاب به و بهتر و بدانند که الان شما میبینید که این گفتم که این رژیم که اونجور در افلاس است که در واشنگتن رفتن این با همونجا مسابقه میدن زور پرستا و اگر شما مردم تکون بخورید همه چی به دست میارید. این تکون هم بحث انتخابات هست، میتونید یک تکان خیلی جدی بخورید. حالا بعضی میگوین این تحریم انفعاله، خب چطور این در مورد عراق که همسایه ماست این بخش سنی نشین تحریم کرده نرفته، حالا همه دارن ناز اونا رو میکشن، این چیز انفعالی که اونا هم زد و خورد میکنن هم با امریکایی میجنگن، بمبگذاری همین کار هم میکنن، طلبکار هم هستن، همه هم دارن ناز اینا رو میکشن که بلکه یه جور اینا رو بیارن وارد قضیه کنن و شما مردم فریب نخورید. البته قوی تر از این تحریم هم وجود داره ها.
بله اون
همون روز بیاید بیرون بگه آقا ما این رژیم نمیخواییم و اگر چنین کردید هیچ آسمان زمین نمیاد غیر از این که شما از این زورگوها راحت میشید. بله.
پس دنباله این بحث رو گفتگوی رو هفته دیگه ادامه میدیم انشاءالله. خیلی سپاسگزارم اگر اینکه و شبتون به خیر در پروسی.
روز شما هم بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با خواسته های بیان آزادی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.